پشتم گرمه، باده خنکش باده خنکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی هویج بالن طبیعی، شیرین خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین. خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوبایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید همیشه عشق و امید یار و همراهتون باشه. در ادامه برنامه ها در بخش دوم، در این فرصت دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه من می نویسم باشید، کاری از گروه کتاب شبکه فرهنگ، که این برنامه رو به مدت 28 دقیقه با موضوع آموزش داستان نویسی تقدیم تک تک شما علاقمندان به این برنامه میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
من می نویسم،
من می نویسم،
من می نویسم،
می
سلام، باز هم من می نویسم. بله، این برنامه من می نویسمه که تقدیم حضور شما عزیزان میشه و امروز هم قراره درباره نوشتن داستان کوتاه چیزهایی رو در کنار همدیگه یاد بگیریم و با هم تمرین کنیم. خوشحالیم که با شما همراه و همقدم و همسایه ایم در رادیو فرهنگ و برنامه من می نویسم. شما هم اگر علاقه مند به نوشتن داستان کوتاه هستید میتونید همراه ما باشید و و با ارسال نام، نام خانوادگی و شماره تماستون به 30558 با ما در ارتباط باشید تا از شما برای حضور در این برنامه دعوت کنیم. و اما جوانهایی که امروز هم طبق معمول هفته های قبل با ما همراه هستند، سرکار خانم سرور سخا، جناب آقای فرهاد نجاریان، سرکار خانم گلائین علویون و سرکار خانم زهرا سخا، خیلی خوش آمدین دوستان. و طبق معمول برنامه های قبل امروز هم استفاده میکنیم از محضر سرکار خانم آناهیتا برزوی، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس محترم برنامه. خانم برزوی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم به شما سلام عرض میکنم. موسیقی زیبای نشانه شما در آغاز برنامه به نظر من در هر جایی که پخش بشه همه رو وادار به نوشتن میکنه. امیدوارم همه ما بتونیم دست به دست هم در کنار هم بنویسیم و ادعا کنیم که من میتوانم بنویسم.
خیلی متشکرم از حسن نظر شما و باز هم شروع میکنیم به تمرین در معیت شما در حوزه داستان نویسی کوتاه.
به امید خدا. اگر در ذهن داشته باشید هفته گذشته در مورد سورئالیست در ادبیات داستانی صحبت کردیم، مثال‌هایی زدیم و امروز یکی از دوستانمون تجربه‌ای در همین سبک کردن و نوشته‌ای رو تنظیم کردن که ازشون می‌خوام ضمن معرفی خودشون داستانشون رو برامون بخونن.
سلام، سرور سخا هستم. داستانی رو به نام ماهورا نوشتم. ماهورا، همه چی رو تار می دیدم. دیواری به چشم نمی خورد. اما فضای بازی هم نبود. درست نمی دونستم کجام. توی تاریکی انعکاسی از نور بود و دود. خیلی ترسیدم که چهره بابا رو دیدم. آروم شدم. لبخند دلنشینش باعث شد دردهامو فراموش کنم. ناگهان یکی به شونه چپم زد و گفت ماهورا بیدار شو. تو تصادف کردی. عملت موفقیت آمیز بود. چشمام خیلی درد داشتن. گیج بودم. میشنیدم خانم شکیبا، خانم دکتر شکیبا به بخش ریکاوری، خانم دکتر مهری به اتاق عمل و پیاپی صدای تلفن به گوش میرسید. دهنم خشک شده بود. پرستار رو صدا کردم و ازش آب خواستم. پرستار هم کم لطفی نکرد و یه آب مقطر کوچیک آورد و 5 قطره به داخل دهنم ریخت. گفت هنوز تازه به هوش اومدی، نباید چیزی بخوری. داشتم کاملا هوشیار می شدم. کم کم داشت یادم می اومد چرا اینجام. از کنار در دانشکده رد می شدم که پیرزنی از خیابان عبور می کرد. صدای مهیب پر سرعت ماشینی به گوش می رسید. پیرزن تا کمر خم بود و احتمالا گوشش سنگین که صدای ماشین رو نمی شنید. کیف و کتاب و نایلونم رو رها کردم و به سمت پیرزن دویدم. دیگه چیزی به خاطرم نمیاد. دو تا پرستار به تختم نزدیک میشن. گفتن خدا رو شکر بهتری، دکتر به بخش منتقلت کرده. تختم رو حرکت دادن و داخل آسانسور بردن. توی این فکر بودم که حالا چطوری به خانواده بگم کی الان منتظرم هست تو بخش. در آسانسور باز شد. جلوتر که رفتم جمعی از دوستان دانشجو رو دیدم. نرگس صورتش پر از اشک بود و لباش پر از خنده. با دست آقای یوسفی رو نشونم میداد. گفتم خب که چی؟ همین جور میخندید. میگفت جلوی در دانشکده که به پیرزن کمک کردی اما ماشین به تو زد و فرار کرد، دانشجوها بالا سرت جمع شدن. منم خودم رو به جمعیت رسوندم. دیدم آقای یوسفی آمبولانس رو خبر کرده و همراهت به بیمارستان اومد. دکترها میگفتن اگر لحظه‌ای تعلل میکردید ماهورا از بین رفته بود. از وقتی هم که خبر هوشیاریت رو شنیده کل بیمارستان رو شیرینی داده. حالا میفهمم دلیل لبخند بابا رو.
متشکرم. شما دوستان نظری دارید راجع به داستان دوستتون بفرمایید.
در مورد موضوع سورئالیسم و اینکه این داستان اشاره میکرد به اینکه پدرم رو دیدم، اینجا نشون میده پدره الان توی دیدن دیده واقعی نیست دیگه، توی ذهنته، چون داشتی ریکاوری میشدی،
توی بیهوشی بوده.
بله.
شما؟
من به نظرم داستان قشنگ بود چون ابعاد مختلفی داشت و جذاب بود، ما رو به سمت خودش میکشید. اما این که سورئال بود یا نه رو دقیق نمیدونم، چون سورئال بودن رو شما گفتین به معنی فراواقعیته. خب این توی بیهوشی بود اما اتفاقی که افتاد خیلی فراواقعی نبود، یعنی درست خواب و رویا بود اما اتفاق خیلی غیر عادی نبود. حالا باز دقیق نمیدونم که
شما
هم واقعا نظر خاصی ندارم. احساس میکردم باید بیشتر ادامه پیدا بکنه.
اینکه اولش بیهوشیه بود و چهره پدرش رو خندان میبینه و اینکه تو تصادف از بین نمیره، سریعا به بیمارستان منتقلش میکنن و آخر سرش هم متوجه میشه اون حالتی که دیده یه حالتی بین، چون میدونه خانوادش توی شهرستان هن. این دانشگاه تهرانه مثلا، اینجوری فاصله هست، ولی بازم توی حالتی درد داشته چهره پدرش رو میبینه. خب این یه غیر واقعی بودنش رو تو بیهوشی نشون میده. آخر سرش هم که
البته عرض بکنم خدمت شما که تلاش خوبی بود در جهت نوشتن سورئال یا فراواقعیت. در بحث داستان‌های پست مدرن هم گفتم لازم نیست تمام مؤلفه‌های یک داستان یا یک سبک در یه داستان وجود داشته باشه. برخی از مؤلفه ها اگر وجود داشته باشه میتونیم بگیم که گنجانده میشه در اون دسته. الان هم داستانی که سعی کرده بود بنویسه، ضمن این که حالا یه سری ایرادات و اشکالات نگارشی داشت و مشکلات اینچنینی، اما میشه این رو در دسته داستانهای سورئال گنجاند، چرا که فضای بین خواب و بیداری بود، یه نگارش خودکار در واقع، ذهن رؤیابین که پدر رو در رؤیا میدید، یا ساختن داستان رؤیایی، این که دوستاش آمدن میخندیدن، صدای خندهشان بلند میشد اصلا تصور کرد توی فضای دیگر، اصلا تو بیمارستان نیستن، این داره تصور میکنه، و یا وقتی که پدرش میبینه انگار که در رؤیا و خوابه. این یکی از ویژگی‌های سورئال یا فراواقعیته که میشه گفت در این دسته از داستان‌ها گنجانده میشه، ولی به نظرم میرسه نیاز داره به اینکه حتما بیشتر روش کار بکنی. موضوع و سوژه خوبیه، اگر بیشتر روش کار بکنی، فضایی که توصیف میکنی از مثلا اتاق عملی که تو رو بردن، چون بعد از اتاق عمل میارن ریکاوری، یه توصیفی باشه که خودت اونجا هستی، از دور داری یه چیزایی رو میبینی ولی باور نمیکنی، نمیدونی چه اتفاقی افتاده، قادر به تفکیک موضوعات از هم نیستی، وقتی داری به هوش میای یه حال دیگه ای داری، اصلا با او حال متفاوته، و دیدن خانواده، دیدن پدر مادر، گفتگو با اونها که بعد مکانی وجود داره، اینم باز قابلیت سورئاله. متشکرم، امیدوارم بازنویسیش بکنی، و ما در این بازنویسی هاست که نویسنده های متبحری خواهیم ساخت و خواهیم داشت.
ممنونم خانم بروز.
خواهش میکنم. یه نکته ای رو که در ارتباط با داستان های سورئال من لازم میبینم که بیان بکنم اینه که بیشتر داستان های سورئال نویسنده ها راجب مرگه، و داستان هایی که بیشتر راجب مرگ نوشته میشه رگه هایی از سورئال دارن. یه جنس از داستان‌های مرگ هستن که من کتاب حاویه استاد ابوتراب خسروی رو مثال زدم، که اینا داستان‌ها راجع به کیفیت مرگن، یعنی یه کسی از اون جهان میاد دنبال کتابش، یه کسی از اون جهان میاد به گفتگو. ولی یه داستان‌هایی هم هستن که درباره فهم مرگ هستن. در داستان‌هایی که در مورد کیفیت مرگ هستن، شکل‌های مرگ رو به شکل کیفی می‌بینیم. مثلا در داستان برهنه و مه درباره لحظه مرگ یا لحظه‌های پیش از مرگ، در داستان ابوتراب خسروی برهنگی و باد داستانی در برزخ، در ابتدای مرگ، مرگ هنوز کامل نشده، مرده رو به خانه میبرن، در هفته پیش براتون مثال زدم راننده آمبولانس مرده رو میبره خونهشون و حتی مثل که میاد بالا و چایی میخوره. در میخانه سبز که باز مثال زدم، مادر بزرگه به دنبال کتاب دعاش میگرده، داستان پس از مرگ، اینا همه داستانهای سورئال ابجکتیون، یعنی همه چیز عینیه. ولی در داستانهایی که راجع به فهم مرگه، مثلا آقای امیر حسن چهلتن کتابی داره در مورد مفهوم مرگ. مردی در خانه بازنشسته شد. یواش یواش این آدم، بچه‌هاش باهاش حرف نمیزنن، یواش یواش گفتگو و دیالوگش با همسرش کمتر میشه، یواش یواش خودش عادت به کتاب خواندن و مطالعه رو از سرش میندازه، آهسته آهسته سر میز غذا حاضر نمیشه، یواش یواش سفره‌ش یا سینی غذاش براش به اتاقش میارن، رفته رفته اتاق طبقه پایین ترک میکنه و میره اتاق طبقه بالا ساکن میشه. یعنی بازنشستگی برای این انسان در داستان امیر حسن چلتن حکم مرگی داره. این دیگه حالا مرگ به صورت ابجکتیو نیست یا در مورد کیفیت مرگ نیست، بلکه در مورد فهم مرگ، یعنی هر چیزی که انسان ره از انسان بودنش، از اون هویت واقعیش، از فعالیت‌های اجتماعیش، از ارتباطاتش بندازه میتونه مفهوم مرگ باشه و اینم در دسته داستان‌های سورئال ممکنه گنجانده بشه.
در مورد بیماری‌های روانی که باعث توهم دیدن میشه، اینا هم توهماتی که داخل نویسندگی و داستان وارد میشه، این هم سورئالیسم میشه؟
بله، اینه گفتم هفته پیش به عنوان نگارش خودکار یا ذهن رویابین یا خواب مصنوعی یا ساختن داستان رویایی.
خانم برزی کتاب 100 سال تنهایی مارکز هم از جمله کتاب‌هاییه که به صورت سورئال نوشته شده.
متشکرم از اشاره خوبی که کردی به این کتاب. کتاب 100 سال تنهایی که امیدوارم خوانده باشید همه شما دوستان و همچنین دوستان شنونده، یکی از نمونه‌های رئالیسم جادویی است. در بحث رئالیسم جادویی تفاوت‌های با سورئال وجود داره. در رئالیسم جادویی ما همه عناصر داستان رئاله، ولی تنها یک عنصر داستان غیر رئال و غیر واقعی است که به اون عنصر معروف به عنصر اگزوتیسم یا غیر واقعی، که اون عنصر باعث میشه که اینه تبدیل به رئالیسم جادویی بکنه. یعنی شما میای داستان رو مثلا مطالعه میکنی، میبینی همه چیز سر جاشه، مردم یه جزیره‌ای دارن زندگی عادی رو انجام میدن، میان مثلا تو کافه‌شون میشینن، ولی میبینی مثلا یه خانومی تحت عنوان پری دریایی مثلا از آب میاد بیرون، ولی خب دنبالش شبیه ماهیه، اونم میاد میشینه سر میز، قهوه مینوشه، چای مینوشه و دوباره برمیگرده بدون اینکه بقیه هیچ تعجبی بکنن. این عنصر که دنباله ای آدم شبیه ماهیه، اگزوتیزمیه که این داستان تبدیل به رئالیسم جادویی میکنه. مثال های فراوانی در زمینه وجود داره. امیدوارم با عنوان تجربه هم که شده یه داستان کوتاه در زمینه بنویسین. اگر سوالی هست در خدمت.
خان برزی، در داستانی که تعریف کردید من متوجه شدم که اون موسیقی که پخش شد و بوده باعث شده سید بهتری داشته باشن. این موسیقی غیر واقعی میده، چون علم ثابت کرده که میشه با
موسیقی نبود، آواز خواندن یه زن بود.
خب نوای خوش بوده بالاخره.
نوای خوش بود. فکر میکنم این کتاب یا این داستان خانم شیوا ارسطویی نوشتن. خیلی مطمئن نیستم، سرچ بکنین و حتما برسیم به این نتیجه. آوای خوش یه زن که به طور غیر طبیعی باعث سید بیشتر میشه که در جهان واقعیت این معنا نداره. ولی چون فقط یه عنصره، به عنوان یک عنصر از همه زندگی رئال بود، همه زندگی واقعی بود، ماهیگیری، ارتباط زن و مرد، ارتباط خانواده، فلان، همش واقعی بود، فقط یک عنصر غیر واقعی بود که گفتم به این عنصر چه میگن؟
اگزوتیسم.
و همین باعث میشد که رئالیسم جادویی پدید بیاد. اگر نه، همه چیزهای دیگه دست به دست هم میداد، ذهن رویابین، اشیای سورئالیستی، خواب و رویا، غیر واقعی بودن، اینا اون وقت ممکن بود تبدیل بشه به داستان سورئال. ولی چون فقط یک عنصر غیر واقعی بود، این عنصر داستان به رئالیسم جادویی تبدیل کرد.
ممنون.
داستان‌های کوتاه جهان.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. باز هم در خدمتتون هستیم با داستان‌های کوتاه جهان و این بار داستانی از ریچارد ناتانیل رایت با عنوان فروش شرف. موسیقی چارلی برای اینکه تا حدی از باد شدید و پرقدرت در امان بمونه کنار در قوز کرد و توی خودش جمع شد. اما وقتی پیرزن و سگش رو دید که دارن جلو میان، شونه هاش رو بالا داد و با بیخیالی رفت طرف اونها. با خودش گفت اگه با این پیرزن کار رو شروع کنم راحت تره، کمتر خجالت میکشم. پیرزن ایستاد و از بالای عینکش خیره خیره به چارلی و کفش‌های کهنه و دست‌های کثیف و سرخش و صورت اصلاح نشدش نگاه کرد. طول سگ ماده به بدنش کشی داد و تو اون هوای سرد رقصان پیش اومد و شلوار چارلی رو بو کرد و بعد زوزه‌ای کشید. یک دفعه لبخند از لب چارلی محو شد و حرفایی رو که چند بار دم در تمرین کرده بود از یادش رفت. وحشت کرده بود. با دست پاچگی حرف می زد و به پیرزن می گفت که برای اولین باری که داره گدایی می کنه و به خدا راست می گه. اون ولگرد نیست. همین چند ماه پیش مثل همه سر کار بوده و برای اولین باری که اومده گدایی. آخه اون دو روزه که چیزی نخورده. اون آدم شرافتمندیه و خانوم باید باور کنند. خانوم باید به خاطر خدا حرفاشون رو باور کنند. پیرزن کیفش رو باز کرد و یک سکه 10 سنتی انداخت کف دست چارلی. چارلی روی نیمکت توی پارک نشسته بود و سکه رو محکم توی مشتش می فشرد و با پاشنه کفشش گلوله‌های کثیف و سفت برف رو له می‌کرد. چند دقیقه بعد باید بلند می‌شد و چیز گرمی برای شکمش که حالا به قار و قور افتاده بود می‌خرید. اما اول باید روی اون نیمکت کمی می‌نشست و با احساس خفت و خاری کنار می‌اومد. صورتش رو گذاشت روی کف فلزی و یخ زده نیمکت. در دلش خدا خدا می کرد که اونهایی که بهش نگاه می کنن نتونن بفهمن که اون احساس پستی و حقارت می کنه. به خودش گفت هیچ چیز توی زندگی نداشتیم الا یه جو شرف که حالا حتی اون رو هم نداریم. فکر کنم که خیلی ارزون فروختمش. آنچه شنیدید داستانی بود از ریچارد ناتانیل رایت، زاده 4 سپتامبر 1908 و درگذشت 28 نوامبر 1960. نویسنده آمریکایی آفریقایی تبار مکتب رئالیسم بود و دارای جایزه گوگنهایم یعنی کمک مالی پژوهانه است که از سال 1925 میلادی از سوی بنیاد یادبود جان سیمون گوگنهایم به افرادی که ظرفیت استثنایی برای تولید و خلق آثار هنری نشان داده اند اعطا می شود. از همراهیتون با داستان‌های کوتاه جهان سپاسگزارم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیزی که حاضر هستن در استودیو قبل از شروع برنامه و در برنامه های پیشین از من سوال پرسیدن که ما بهتر در مورد چه موضوعاتی بنویسیم که جاذبه داشته باشه یا بیشتر اثر بگذاره. من فکر میکنم که موضوعات جهان، این بارها هم گفتم، محدودن ولی مهم اینه که شما از چه زاویه‌ای به اونها نگاه بکنین. ولی ضمن دقیق نگاه کردن، من مطمئن هستم شما از برنامه اول تا الان نگاهتان به جهان اطرافتان متفاوت شده. نگاهتان به نوع گفتگوهایی که در اتوبوس، مترو، تاکسی میشنوین متفاوت تر شده. حتی به جمعی که درش نشستیم نگاه متفاوت تری دارین. پیشنهاد میکنم اگر دوست دارین بنویسین چند تا جرقه در ذهن شما میزنم که به عنوان سوژه یا ایده برای شما شاید کار بکنه. اینه که مثلا اولین کاری که میکنین در مورد خاطراتتان بنویسین. خاطرات و زندگی نام نویسی یکی از بخش‌های مهم نویسندگی است که بسیار مورد توجه و خیلی ها ممکنه راجبش بخوان اطلاعاتی به دست بیارن براشون جالب باشه. یکی از چیزهایی که میشه بهش فکر کرد زمانه. عنصر زمان ممکنه شما رو خیلی از داستانهای علمی تخیلی برسانه. یعنی هم داستانهای سورئال بتوانید بنویسید، هم داستانهای فانتزی و هم داستانهای علمی تخیلی در مورد ساعت، در مورد زمان، برگشت زمان، سفر در زمان، پرواز مثلا انسانی از دوره تاریخی به دوره تاریخی دیگه. در مورد، حالا که بحث از تاریخ شد، در مورد تاریخ بتوانید داستان بنویسید. منتهی داستان حتما لازم نیست واقعی باشه. مثلا شما فکر بکنید دستیار اول کوروش، یه داستان بنویسید که مثلا من دستیار اول کوروش مثلا معاون داریوش دومم. در مورد باستانشناسی مثلا میشه نوشت. قرار نیست داستانهای شما واقعی باشن، شخصیتهای واقعی داشته باشن. شما میتونید مثلا اگر به یه جایی رفتین که آثار تاریخی داشته باشه، یه دفعه احساس بکنین پرندهی که از اونجا میاد مثلا از دل تاریخ آمده، داره از باستانشناسی، از واقعیت اون مکان برای شما میگه. حتی منزلی که در زندگی میکنین میشه قصه های مختلفی داشته باشه. از زبان پنجره حرف بزنین، از زبان مبلی که روبروی شما هست حرف بزنین، از زبان صندلی که هر روز روش میشینین، یا فنجانی که هر روز صبح باش چای میخورین حرف بزنین. ولی باید دقت بکنین که راوی شما اگر بیجانه، حتما باید زاویه دیدش محدود باشه. مثلا یه مبل که روبروی در اتاق پذیرایی، فقط روبروی در اتاق پذیرایی میبینه و شاید یکم ایورتر و یکم اوورتر، حق نداره بیاد داخل آشپزخانه هم از آشپزخانه هم روایت بکنه، یا بره داخل دستشویی و حمام و بیرون در آپارتمانم روایت بکنه. ایده های عشق، مرگ، اینا هم که گفتم خیلی زیاده، ولی زاویه دید شما باید فرق بکنه. هیچی مثل ایده بودن با بچه ها، گفتن از بچه ها نمیتونه جذاب باشه، مخصوصا اگر راوی که انتخاب میکنید کودک باشه یا زندگی یه نوجوان باشه، که حتما سعی بکنین راوی که استفاده میکنین لحن و زبان شبیه او شخصی باشه که در ذهن شما پرورش پیدا میکنه، که همین لحن و زبانه که داستان شما رو میسازه. اگر کودک شما مثل بزرگسال حرف بزنه، اگر نوجوان شما مثل پیرمرد حرف بزنه، اگر دختر جوان شما مثل پسر جوان حرف بزنه، زیبایی و لذتی نداره. بلوغ یکی از زیباترین مسائلیه که میشه ازش داستان نوشت. چرا که گذار از یک دوره زندگی به یک دوره زندگی دیگه ایه. هر کس یه جوری باهاش وارد چالش میشه. اینا از ذهن شما خارج نشه و حتی تغییرات بیولوژیکی اتفاق میفته به عنوان یک نوجوان، شاید ناگفته هایی باشه که در داستان ها اگر به ذهن بیاد، هم باعث روشنگری نسل جوان و نوجوان بشه و هم داستان زیبایی خلق بشه. اینه که اینا رو به عنوان پیشنهاد به شما دادم. اگه یادتان باشه در دوران دبستان، دبیرستان همیشه به شما میگفتن فصل‌ها رو توصیف کنید، فصل بهار، تعطیلات خود را چگونه گذراندید. مهم اینه که شما چه جوری به این مسئله نگاه بکنید. من حتی اولین برنامه به شما گفتم یه نامه برای ما بنویسین. اگر این نامه ها رو با هم مقایسه میکردیم متوجه میشدیم که چقدر زاویه دید ها با هم فرق میکنه. اینا رو خواهش میکنم یادداشت بکنین، تمرین بکنین، و این تمرین هاست که باعث میشه شما نویسنده ساخته بشین، نویسنده واقعی بشین.
خب به پایان یکی دیگر از برنامه های من می نویسم رسیدیم.
ما در این برنامه به داستان نویسی و به خصوص نوشتن داستان کوتاه می پردازیم و قدم به قدم با شما همراه و هم قدم و همسایه هستیم تا شما هم به یک نویسنده تبدیل بشید و بتونید کتاب‌های خودتون رو چاپ کنید. عزیزان، اگر شما هم دستی به قلم دارید و یا علاقه‌مند نوشتن داستان‌های کوتاه هستید، میتونید شماره تماس، نام و نام خانوادگی خودتون رو به شماره 30558 ارسال کنید تا از شما در این برنامه دعوت کنیم. تا برنامه بعد، روز و روزگارتون خوش.